آخه امام حسین که بد کاری نکرده که حنجره رو اینقدر شیبا قرار داده شیرین، یه حنجره است دیگه، این آقا چیز دیگه که نداره که، یه حنجره خدا بشه، با یه حنجره نباید بازی کرد. گفت که آج آقا من یه چیزی به شما بگم، گفت من صبحا اینقدر به خودم بد و بیران میگم، حالا تعبیر اونو نمیگم الان توی رادیو، اگر اونو میتونستم بگم اون خیلی رساتر بود. گفت اینقدر من صبح خلاصا چیزای شیرین میخورم
به خودم بده بیرم،
آره یه کاسه، بعد که تا شب رو خودم هیچ حسابی نکرده باشه
که کبرشو بخوابونه.
بابا خبری نشده، خبری نشده. من الان دارم منبر میرم، حالا 10 نفر 20 نفر منبر منو گوش میدن، خبری نشده. منبره یه موقع میگیره یه موقع نمیگیره،
بعضی موقع اثر میکنه بعضی موقع ها.
صاحب اثر کسی دیگه است،
برمیگرده به همون ایمانی که شما فرمودید، باوری که من به خدا دارم دیگه. وقتی همه چیز رو از خدا بدونم دیگه،
آفرین. اگر من اونجا رو بفهمم که موحدم، برای همین گفتم قل هو الله رو زیاد بخونید.
قل هو الله،
بسم الله الرحمن، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد، همه رو از قل هو الله بگیرید.
یعنی یه راهکار مقابل با حسد خوندن،
اینه
استمرار در قرائت سوره.
آره موحد میشیم.
و دوستان شنونده ما دقت داشته باشن، استاد یک نکته کلیدی رو هم بیان کردن، یکی از راهکارهای درمان حسادت استمرار در قرائت سوره مبارکه توحید هست.
یکی دیگه چیزایی که کمک میکنه، اقرار به شهادت دادن به ولایت علی، هی بگی اشهد ان علی ام ولی الله، اینو زیاد بگی
برای مقابله با حسادت.
همه ی رذایل،
همه ی رذایل،
من نسخه رو این میدونم، اینو از پیغمبر اکرم دارم. حضرت فرمود موقعی که میخوای بخوابی اگر بگی اشهد ان علی ام ولی الله، همه بدی ها از وجودت میره.
الله
و خدا همه خوبی ها رو توی نامه عملت مینویسه. من نمیدونم این علی کیه، نمیتونم بفهمم، فقط از آثار میفهمم عجوبه ایه، خدای متعالیه، خلق داره با این خلق داره تو دنیا خداییش نشون میده، مانور میده با این داره، اینه که اشهد ان علی
ولی الله.
بله این خیلی کمک.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید و نکات بسیار عالی که بیان کردید. استاد تو این برنامه تأکید داشتن به این نکته که مراقب باشیم کبر و حرص و حسد در کنار همدیگه، اینها عوامل هلاکت و نابودی انسان هستن. دو تا نکته هم بیان کردن، دو تا راهکار هم برای درمان حسادت بیان کردن. نکته اول این بود که استمرار داشته باشیم در قرائت سوره مبارکه توحید، و نکته دوم برای درمان هم حسادت و هم تمام رذائلی که فکر میکنیم در وجودمون هست، تا میتوانیم استمرار داشته باشیم به بیان شهادت به ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام، اشهد ان علی حجت الله. شاعر زیبا گفته که تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیر المؤمنین است.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی. من کیم حبل المتینم، من کیم حق الیقینم، من کیم باب المرادم، من کیم فتح المبینم، من کیم فتح المبینم، من کیم فتح المبینم، من کیم کهف امانم، من کیم حسن حسینم، من کیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم، من امیر المؤمنینم، من امیر المؤمنین،
امیر المؤمنین مولا علی علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی.
زن و شوهری برای گذراندن تعطیلاتشون به تماشای قایق‌هایی در بندرگاهی رفتند. ماهیگیران از صید ماهی و خرچنگ برمیگشتند. یکی از قایق‌ها در نزدیکی اونها پهلو گرفته و قایقرانان سطل‌های پر از خرچنگ رو که تازه به دامشون انداخته بودن از قایق تخلیه کردند. زن با دیدن خرچنگ‌هایی که داخل سطلی به این طرف و آن طرف می‌دویدند متوجه شد به محض اینکه یکی از خرچنگ‌ها شروع به بالا رفتن از کنار سطل می‌کنه، خرچنگ‌های دیگه فوراً اونو پایین می‌کشن تا خودشونو از سطل بیرون بکشن. بله، از این رفتار خرچنگ‌ها میشه به آثار نیرومند حسادت و طبیعت انسان‌ها هم پی برد. برخی از ما انسان‌ها به محض مشاهده اینکه کسی با عزم راسخ در صدد بالا کشیدن خودشه، فوراً دست به کار میشیم و با نیروی بازدارنده خودمون اونو در یک چشم به هم زدن پایین میکشیم. این در حالیه که باید برای ارتقا و پشتیبانی همدیگه کوشا باشیم. بعضی از آدما که از وضع و شرایط زندگی خودشون راضی نیستن، به کسانی که فکر میکنن زندگی خوبی دارن حسادت میکنن و شروع میکنن به دخالت کردن در کار اونا و بعدش شایع پراکنی و با این کار یکم خودشونو تسلا میدن. البته بعضی هم این کار رو هیجان انگیز میدونن. اونا به جای اینکه خودشونو با کارهای سودمند سرگرم کنن و رفتاری سازنده از خودشون نشون بدن، مدام به زندگی این و اون سرک میکشن و اطلاعات کسب میکنن و دوست ندارن خوشی دیگران رو ببینن. به این ترتیب به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. امیدواریم این برنامه رو پسندیده باشی. تا فردا، خدا نگهدار.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه آن، من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهر چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
دست و دهان و گوش چیست، عقل و شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم، من کیستم. این است دائم پیشم، کس خیش در اندیشم، گشته مرا ورده زبان، من کیستم، من کیستم. ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ماه و ای استارگان، من کیستم، من کیستم. دست من و دامان تو، گوش من و فرمان تو، از بند رنجم وارهان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم.
تکرار برنامه گنج سعادت و صحبت‌های حجت الاسلام الهی فر در خصوص آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی رو میتونید امروز یک شنبه 31 مرداد ساعت 22 از رادیو معارف بشنوید. 3:10 رو خدمتون اعلام میکنم و دعوت میکنم با زلال تاریخ همراه باشید. بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام می‌پردازه و در این برنامه از کارشناسی استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم و آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله موفق و سربلند باشن، در خدمتون هستم
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان و عزیزان علاقمند مباحث تاریخی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن مستحضر هستن که ما در برنامه گذشته در خدمت آقای دکتر جباری بودیم و حوادث و رویدادهای سال 9 هجری رو بررسی کردیم. از جمله اون حوادث نزول سوره مبارکه حجرات بود و دستور اخلاقی که در آیات اولیه این سوره مبارکه، یعنی آیات اول و دوم، بر مسلمان ها نازل شده بود که بحث به اصطلاح برخورد مؤدبانه و رعایت چیوه صدا کردن ندا دادن رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و در ادامه هم به بحث حکم شرعی زکات و زمینه اجرای این حکم پس از فتح مکه، اعزام برخی از گروه های صحابه از طرف رسول خدا برای جمع آوری زکات به شهرهای اطراف بود و به قبایل اطراف و که برخی از قبایل استقبال کردن مثل قبیله خزاعه و برخی از قبایل مثل قبیله بنی تمیم مقاومت کردن که منجر به درگیری هایی شد و که در ادامه هم اسارت برخی از این افراد این قبیله که نهایتاً با مراجعه به رسول خدا اونها متقاعد شدن، اسلام آوردن و رسول خدا اونها رو بخشید، اسرا رو آزاد کرد و هدایایی رو هم به اونها دادن. ادامه بحث رو در خدمتون هستیم آقای دکتر جباری، بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فرمودید به جریان جمع زکات و آمدن بخشی از قبیله بنو تمیم به مدینه برای اینکه اسرایی که از اونها آورده شده بود به مدینه اونها رو آزاد بکنن و تفصیل ماجرا در برنامه قبل اشاره شد.
بله.
اما در همون برنامه اشاره کردیم که به جهت نوعی رفتار که از این اعراب بیابان نشین جاهلی سر زد نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله، آیاتی از قرآن کریم نازل شد و اون رو فتح بابی در حقیقت قرار دادیم برای ورود به بررسی این آیات، یعنی آیات سوره مبارکه حجرات که اون آیه مورد بحث عرشبت که آیه 4 از این سوره هست که با این تعبیر آمده: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اشاره کردیم که اینها وقتی که آمدن به مدینه، نمایندگان قبیله بنو تمیم رفتن پشت خانه پیامبر اکرم، پشت حجره های رسول خدا و با صدای بلند خطاب کردن به اون حضرت که یا محمد اخرج الینا صلی الله علیه و آله، و با این بیان بی ادبانه حضرت رو فرا خواندند و این آیات نازل شد در حقیقت برای آموزش ادب به اینها و اینکه حساب رسول خدا صلی الله علیه و آله از حساب افراد عادی جداست. پیامبر رو باید با احترام خطاب بکنید و صداتون رو بلند نکنید و چنان که در قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با عنوان رسول الله معمولا با این لقب احترام آمیز ازش یاد کرده و در این آیات در حقیقت این رو اشاره میکند که همانا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، همانا کسانی که از پشت حجره ها یا از آن سوی حجره ها تو رو ندا میدهند با اون ندایی که عرض کردم، اکثرهم لا يعقلون، اونها به اقتضای عقل و عرض میکنم که تدبیر عمل نمیکنن، کار غیر عاقلانه ای انجام میدن. آنها اگر صبر میکردن تا تو خودت تو به سوی اونها خارج میشدی برای اونها بهتر بود تا اینکه عجله کنن و تو رو فرا بخوانند. در این حال در انتهای آیه میفهمد و الله غفور الرحیم، حالا اینا کاری از روی جهالت انجام دادن، خداوند متعال هم آمرزنده است. این آیه 4 ناظر بود به این جریان. اما سوره مبارکه حجرات بخش های مختلفی داره و هر بخشی ناظر هست به یک حادثه ای، به یک جریانی و مجموعه ای از تعالیم اخلاقی و آداب اجتماعی رو به خصوص و آداب رفتاری و سلوکی رو به نحوی این سوره برش مشتمل هست و سوره جالبی است، دستورات اخلاقی جالبی داره و زمینه های نزولی داشته هر یک از اینها. به نظر میرسه که اینها اسبابش جمع شد و در سال نهم که الان مورد بحث ماست، اوائل سال نهم این سوره نازل شده بر اساس جدولی که در ترتیب نزول سور هم گفته اند. حالا این آیه 4 بود عرض کردیم، اما آیه اول و دوم این سوره و همطور آیه 3 نازل هست به یک جریان دیگری و که من اون رو اشاره میکنم که خب این هم ظاهرا در همون ایام رخ داده. این روایت رو آقای بخاری نقل کرده در صحیح خودش از ابن جریج از ابن زبیر که نقل کردن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خواست کسی رو برای مأموریتی بفرسته. در اینکه چه کسی ارسال بشه برای مأموریت اختلاف میان بعضی از اصحاب رخ داد. در این روایت بالخصوص آمده که ابوبکر به رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشنهاد کرد که قعقاع ابن معبد رو پیامبر برای مأموریت بفرسته. از سوی دیگر عمر ابن الخطاب اصرار داشت که اقرع ابن حابس فرستاده بشه و ابو بکر به عمر گفت که تو میخوای مخالفت من رو بکنی با این اصراری که داری میکنی، و اون هم در نقطه مقابل گفت که نه، من قصد مخالفت تو رو نداشتم، نظرم رو گفتم. صدای اینها در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله بالا رفت و یکی به دو کردن با هم جر و بحث میکردن که گفته شده فنزل فی ذلک، این آیات در این ارتباط نازل شد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای اهل ایمان بر خدا و پیامبر پیشی نگیرید، مقدم نشوید بر خدا و پیامبر، بگذارید به هر حال اونچه که پیامبر اکرم تصمیم میگیره تصمیم و امرش رو انجام بده و ارائه بکند. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. در آیه دوم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ای اهل ایمان صداهای خودتون رو از صدای پیامبر بلندتر نکنید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، با آواز بلند و صدای بلند با رسول خدا سخن نگید آنچنان که با هم دیگه گاهی سخن میگه صداتون رو بلند میکنید، که اگر این چنین بکنید عملتون دچار حبط و نابودی میشه. ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، یک چنین رفتاری در محضر رسول خدا موجب میشه که اعمالتون از بین بره در حالی که شما توجه به این نکته ندارید. و در آیه بعد تمجید میکند از کسانی که رعایت ادب رو در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله میکنند با این تعبیر که ان الذين يغضون اصواتهم، آنانی که صداهاشون رو پایین میارن. میدانیم که غض با غین و زاد به معنای کوتاه کردن، پایین آوردن، که هم درباره صوت به کار رفته در قرآن، هم درباره بصر به کار رفته در سوره مبارکه نور، اون آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، اون اشاره به این دارد که دیده ها رو در مقابل حرام فرو بکاهید و حرام رو از صحنه دیدتون خارج کنید. و اینجا هم در ارتباط با صوت دارد که کسانی که صداهاشون رو در محضر پیامبر پایین میارن، اونها کسانی هستن که خداوند متعال دلهای اونها رو به تقوا و ایمان آزموده و آمرزش خدا و مغفرت اجر عظیم خدا نصیب اونها میشه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات شیوای عزیز تعالی. اگر اجازه بده یک فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان، مجددا ادامه برنامه رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
برد آرام دل نام دل جویا، بود گل عاشق عطر خوشبویا، قرار عاشقان تا به گیسویت، شده محراب دل تا به ابرویت، طبیب عالمین، نبی خاتمین، حبیب عارفان، پناه آدمین، نبی المؤمنین، شفیع المذنبین، رجاء الخائفین، سید المرسلین.
صلی الله علیک یا رسول الله. جناب استاد دکتر جباری، در مورد سوره حجرات که فرمودید در سال نهم نازل شده و آیات متعددی در مورد دستورات اخلاقی در این سوره وجود دارد که جناب استاد به تناسب حوادث تاریخی مرتبط با اون رو بررسی فرمودید و مطرح کردید. ادامه بحث رو در خدمتتون هستم آقای دکتر جباری. خواهش
میکنم. عرض کردم آیه 4 و آیه 5 نازل هست به همون جریان گروه اعزامی از سوی بنی تمیم که آمدن مدینه و رسول خدا رو با لحن بی ادبانه ای خطاب کردن که قبلا بحثش گذشت.
بله.
آیه 6 هم ناظر هست به یک جریانی که مرتبط با بحث جمع زکات هست. عرض کردم اون آیه ناظر به جمع زکات بود که خب جریانش در بنو تمیم اتفاق افتاد که مخالفت کردن ابتدا. آیه 6 هم ناظر هست به مورد دیگری از جمع زکات، یعنی فرستاده ای رو پیامبر اکرم برای جمع زکات به سوی قبیله ای فرستادن و حادثه اتفاق افتاد که این آیه اشاره به اون حادثه میکنه. جریان معروف ولید فاسق مربوط به این آیه است. آیه شریفه 6 از این سوره، عزیزان شرمنده ملازم فرمند، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. درباره سبب نزول این آیه معمولا مفسران وحدت نظر دارن و معمولا همین رو ذکر کردن که جریان مربوط میشه به ولید ابن عقبت ابن ابی معیط. نام عقبت ابن ابی معیط رو کسانی که مطالعات تاریخی دارن باش آشنا هستن. در همین برنامه هم خب در اون بخش هایی که مربوط به غزوه بدر بود، از دانشان منده شاید خاطرشون باشه، اشاره کردیم عقبت ابن ابی معیط از سران مشرک مکه بود، خیلی بد رفتار میکرد نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و جزء اسرای بدر بود. در بدر اسیر شد و خود این که رسول خدا صلی الله علیه و آله از میان 70 اسیر از مشرکان قریش قبل از این که به مدینه برسند، 2 از اونها رو فرا خواندند در یک منزلی و دستور قتل اونها رو دادن، نشون میده چقدر داره خبص باطن و رفتار بودن اینها، که یکیش همین عقبت ابن ابی معیط بود و دیگری نظر ابن حارس. این عقبت ابن ابی معید فرزندش همون ولیده، ولید فاسق، ولید شرابخوار و خب جریاناتی که بعدها این داشت در اسلام. این ولید ابن عقبه ظاهرن تاریخ اسلامش برگرده به همون زمان فتح مکه و اینها. بعد از فتح مکه همراه میشه با رسول خدا. گویا رسول خدا صلی الله علیه و آله سیاستی داشت که از همینها برای مأموریت‌های استفاده کنه. این خودش در یه وقتی باید شاید مفصل تحلیل بشه، اینکه پیامبر اکرم مثلا برای مأموریت‌های از خالد ابن ولید استفاده میکنه، یا مثلا در همون جریانی که راجع بنو تمیم عرض کردیم که در آیه 4 سوره مبارکه حجرات به اون مناسبت نازل شد، عیینه ابن حصن فزاری رو پیامبر اکرم فرستاد که یک تازه مسلمان بود، همون رئیس معروف بنو قطفان و اینها، که خب سابقه خوشی هم نداشت. اینجا هم میبینیم پیامبر اکرم یک تازه مسلمانی همچون ولید ابن عقبه رو برای مأموریت میفرسته برای اخذ زکات. حالا زمینه های دلائلی میتونست داشته باشه، یکی اینکه همین ها موجب بشه کم کم اینها قلبن راغب به اسلام بشن، برای جذب بیشتر اینها به سمت اسلام با دادن یک چنین مأموریت هایی اینها رو پیامبر اکرم بیشتر جذب بکند. طبیعتا اینها که وقتی جذب میشدن همراه خودشون کسان دیگری رو قلبن همراه می آوردن به برحال، یک فرصت هایی رو پیامبر اکرم به اینها میداد. خطاهایی که اینها بعدها مرتکب می شدن رو نباید به حساب پیامبر اکرم گذاشت، چون خیلی وقتا سوال می شود پیامبر اکرم عالم به غیب بود، پس چرا پیشاپیش پیشبینی نکرد که اینها دارش این خطایی میشن و لذا این مأموریت رو بهشون نده؟ پاسخ این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین نبود که در همه موارد مجاز باشد یا موظف باشد که از علم غیب خودش استفاده کنه، لذا طبق ظواهر حکم کرد پیامبر اکرم، چون پیامبر بنا بود الگو باشد، یک الگوی رفتاری رو ترسیم بکند برای نسل‌هایی که این نسل‌ها میان و عالم به غیب نیستن، بر اساس ظواهر باید عمل بکنن. اگر بنا بود پیامبر اکرم دائما بر اساس علم غیب عمل بکند، دیگه رفتارش نمیتوانست الگو باشد برای دیگران.
و اگر هم جناب استاد این فرصت رو نمیدادن، شاید این شبهه دوباره مطرح میکردن، خب کاش رسول خدا فرصت با اینها میداد، از کجا معلوم اگر اینا فرصت داشتن جبران میکردن؟
بله، باید یک عرصه ای رو پیامبر اکرم باز بگذارد که هر کسی بیاد در این عرصه امتحان خودش رو پس بده و در آینده تاریخ ثبت بشه،
اتمام حجت
بشه و کسانی همچون امیرالمؤمنین بیان در عرصه و اونچنان
بدرخشن
و پیروز بر بیان و کسان دیگر بیان و اینها آیندگان بتونن قضاوت بین اینها بکنن. این ولید ابن عقبه ابن ابی معیط رو رسول خدا صلی الله علیه و آله برای جمع زکات فرستاد، گفتن نزد قبیله بنو مستلق که شاخه ای از قبیله خزاعه بود. در برخی از متون هم تعبیر بنو ولیعه شده. حالا آیا ارتباطی هست بین بنو ولیعه و بنو المصطلق؟ آیا تیره ای از اونها بودن یا خیر یا اشتباه یا به هر حال اختلاف در نقل و روایت هست؟ به هر حال آمده که او رو برای جمع زکات فرستاد نزد اونها و از زمان جاهلیت میانه ولید و اونها یک کینه های وجود داشت، به خصوص اگر همون بنو المصطلق رو ما درست بدانیم در این نقل. دلیلش این است که بنو المصطلق شاخه ای از خزاعه بودن و خزاعه هم همپیمان با بنو هاشم بنو عبدالمطلب بودن. خب طبیعتا بخش هایی از قریش مثل بنو امیه بنو مخزوم و امثال اینها، اینها میونشون چندان با خزاعه خوب نبود، رقیب بودن و در حوادث تاریخی هم دیدیم دیگه،
و ولید هم که از شاخه بنی امیه هستی.
بنابراین لذا یک کینه دیرین بین اینها از جاهلیت وجود داشت. وقتی که این ولید ابن عقبه آمد نزد افراد این قبیله، اونها به استقبال آمدن تا ببینن اون کارش چیه، اما این به نحوی بر اساس اون تصور پیشین ترسید که اونها قصد سوئی نسبت به این داشته باشن و بدون اینکه بررسی بکند و عرض میکنم که تحقیق بکند که واقعا قصد اینها از این پیش آمدن چی هست. برگشت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و به حضرت عرض کرد که اینها هم منع زکات کردند، حاضر نشدند زکات بپردازند و قصد قتل من رو هم داشتند، چون خبر کذبی رو در مدینه